الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. در آیات اول سوره مبارکه بقره هستیم در قسمتهای اول این سوره مردم به سه گروه تقسیم شدند گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین گروه مؤمنین اونها هستند که از هدایت قرآن در اعتقاد و فکر و در عمل و روش و رفتار و در شخصیت اخلاقی و روحی بهره‌مند شدند. اونها دارای چه خصایصی هستند؟ خصایصی که اینجا ذکر می‌فرماید اول ایمان به غیب است. در جلسه پیش بحث کردیم. دوم اقامه نماز است، یعنی نمازی را جامع، نماز را به صورت جامع و کامل در حالی که حق نماز را ادا می کنند به جا می آورند. سوم انفاق از اون که خدا نصیب به اونها کرده است. ایمان به غیب مربوط است به نظام فکری و اعتقاد بودن و لن یبد و لن یولد و لن یکن له کفوا احد بودن و سبحان الله ها و الحمدلله ها. این در نفس انسان، در روح انسان عالی ترین تأثیرها رو میگذاره، عالی ترین اثرها رو میگذاره. برای ساختن روح انسان اون نوع ساختنی که مذهب اسلام میخواد انسان ساخته بشود بدون چنین برنامه امکان پذیر نیست. این یه برنامه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. از اون چه ما به اونها روزی کرده ایم، نصیب و سهم داده ایم، انفاق می کنند. انفاق یک معنا دارد، انفاق می کنند، می دهند، دهش می کنند. این برای چیست؟ چه فلسفه ای دارد؟ این البته درش دو فلسفه هست. یک فلسفه هست پر شدن خلعه های اجتماعی، وقتی که انفاق اختصاص به مالی ندارد، شامل مالی و غیر مالی هست، محتاج است، فقیر است، گرسنه است، برهنه است، بیمار است، و شما امکانات دارید. یک مسلمان شرط مسلمانی این است که از امکانات خودش با مجموع امکانات خودش نیازهای دیگران را برطرف می کند. حتی یک نفر عالم در علم خودش نباید ممسک و دقیق باشه، فرق نمی کند. و من ما علمناهم یعلمون، هر چیزی انفاقی دارد، زکاتی دارد، گذشتی دارد، بخششی دارد، جودی دارد. این یکی. ولی منحصر به این نیست. اینجا که یه فلسفه دیگری خودنمایی می کند، با اون فلسفه دیگر این است، میگن آقا مگر جز این است که باید این خلاها پر بشود، این فقرها از بین برود. حالا این دو شکل دارد. یک شکلش این است که افراد از اون چه که دارن به دیگران بدن، یه شکل دیگر این است که از اول افراد نداشته باشن، همه را یک سره دولت و حکومت بدهد. این چه دوری؟ و یه عده میگن هدف اسلام به این شکل برآورده شده، ولی این دور نیست. و دادن انسان رو می سازد، طرق رو می سازد. دو مسئله اینجا ما از مسئله رو از یک جنبه نباید بسنجیم. یکی این که خلعه ها باید پر بشه، راست هم هست. دوم این که تو باید این حالت ایثار و انفاق و گذشت رو داشته باشی، یعنی باید در این حالت، در این معرض باید قرار بگیری، داشته باشی و از خودت جدا بکنی، از خودت جدا بکنی. این خودش نقش بزرگی در ساختن انسان دارد. مظهر رحمانیت باشی. این رحمت، مهربانی، عطوفت، یعنی کلمه عطوفت از ماده عطف، از ماده تمایل، توجه به دیگران، انعطاف به سوی دیگران، دلت رو به جای دل دیگران بردن، یکی شدن با دیگران، به خودش هدف است. اگر چنین چیزی در جامعه نباشد، این مثل این است، مثل اون نظریه ای که راسل امثال اینها دارن، بگن آقا این فلسفه زندگی و خانوادگی مگر جز این است که میگن که یه بچه ای در دامن پدر و مادری که متولد می شود، خب این پدر و مادر هم موظف هستن این بچه رو بزرگ بکنن، مادر شیر بده، بچه پدر هم از مال خودش خرج کنه برای این بیمار شد دارن ارز کنن که پول خرج بکنن، دارو برای شهریه بکنن، شب اگر دیدار می شود ازش مراقبت بکنن، ترخوشتش بکنن. خب این در دورانهای قدیم که دولتها ضعیف بودن، این مسئولیت به عهده پدر و مادر بوده. وقتی که حالا که کم کم جامعه ها تکامل پیدا کرده، باید همه این وظایف از خانواده ها منتقل می شود به مؤسسات بزرگ دولتی و ملی و امثال اینا اصلا بدتر از اول از جایستگاه از پدر و مادر بگیرن بسپارن در این مؤسسات عمومی و مؤسسات دولتی، بعد دولت جای پدر رو بگیرن، جای مادر رو هم بگیرن، اون حقوقی هم که جامعه های قدیم در عهده پدران و مادران از یک طرف و بر عهده فرزندان از یک طرف دیگر می‌گذاشتند، می‌گفتند فرزند با عهده پدر و مادر حقوقی دارد، پدر و مادر هم بعدها بر عهده فرزند حقوق رو پیدا می‌کنند. همه منتظر می‌شه به اون طرف بگم بچه هایی که در این مملکت متولد می‌شوند بر عهده اون دولت‌ها حقوقی دارند، بعدم که بزرگ شدن اون حقی را که متقابلا باید انجام بدن به دولت ها به پدر و مادر کار نبسته. این میدونید عیب بزرگ قضیه کجا؟ یک امر خارج از این مسیر فطرت نتیجه این است در مسیر خلقت خدا مادر را با عاطفه مادری آفریده و پدر را با عاطفه پدری آفریده، حتی فرزند را با عاطفه فرزندی آفریده. مادر به دلیل اینکه مادر است بچه را در آغوش مهر خودش پرورش میده، یعنی از همون روز اول به روح این مهر و محبت میپاشه. از نظر روانشناسی کودک همون بوسه مهربانانه ای که مادر از کودکی به صورت فرزند میزند، اونجوری که گرما گرم او را به سینه خودش و پستان خودش میچسباند خودش هم نمیدونه چه کار میکنه، اما روح این بچه را با مهر و محبت داره پرورش میده، با این گرما با گرمای محبت این را داره میتزه. و پدر بعدها که یه خورده بزرگتر میشود همینجور یک و اینجور در محیط خانواده روح انسان روح انسان می شود. بچه ای که از اول در پرورشگاه بزرگ صدا باشه که اصلا نفهمه پدرش کیه مادرش کیه، اصلا مهر و محبت ندیده باشه، اون یک جامی از آب در میاد که خدا می کنید چون محبت ندیده. این از محبت‌های خانوادگی مثل شارژ شدن باتری است که بعدها همین باتری اون وقت بعد برق می‌دهد. مسئله انفاق هم از این قبیل است، اون یه طرف سکر افراد کندن تا آقا مقصود این است که فقرا شکمشون سیر باشه، حالا از این راه باشه یا از راه دیگر باشه، نه مقصود تنهایی نیست، مقصود آدم سازی هم هست. آدم ها در پرتوب گذشته ها و بخشش ها و محبت ها و ایثار ها و غیرها را بر خود مقدم داشتن ها روح انسان روح انسان می شود. این است که انسان اگران احتیاج نداشته باشه خودش، مثلا اگر یه آدمی بخواد خودش قانع باشه ریاضت کسب و بازاری بسازه، من یه آدم قانعی هستم، من اصلا نمیخوام چیزی داشته باشم، خودم هم به یک حد اقل مایقنه اصازش میکنم، پس ما آدم قانعی هستم؟ نه، تا اگه بخواید قانع باشه حتی که مخواد خودش زاهد باشی قانع باشی باش، اما برای اینکه تو یه انسان کامل و نیمه کامل بشی برای خودت هم اگر نمیخوای خرج بکنی برو در بیار بده به دیگران، این در ساختن خودت مؤثره، تو رو میسازی، نگو من که ندارم، حالا من که ما که نداریم در ما چی بکنی؟ اگر میتونی داشته باشی برو داشته باش، و داشته خودت رو به دیگران بده که به این وسیله خودت آدم بشی. این است که قرآن عامل انفاق را یک عامل سازندگی انسانها میشمارد. کتاب به رسول اکرم میفرماید خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. بگیر صدقات را از مال اینها. در اینجا به فلسفه سازندگی صدقه اشاره می کند، نه به اون فلسفه اجتماعیش که شکم دیگران سیر می کند. میگه بگیر از اونها و به این وسیله اونها را پاکیزه می کند و گرفتن از اونها پاکشون می کند، پاکیزشون می کند و تزکیه چیه اندها و به این وسیله اونها را رشد میدنی، نوع این پاکیزه میکنی که مستلزم رشد است، مثل یک گیاهی که لجین بکنن بعد که لجین بکنن بهتر رشد میکنن، مثل هر موجود زنده ای که آفت هاش رفتی بگیرن گرفتن آفتش مساعیش با رشد کردن. پیغمبر از اینها صدقات رو بگیر که صدقه دادن اونها به اجبار هم که نمیخواد پیغمبر بگیرد، اونها میدادن به پیغمبر میگرد. بگیر که به این وسیله اونها را بسازی، پاکشون کنی، رشدشون بدی، کمالشون بدی. نمیفرماد الذین یؤمنون بالغیب، بعد از ایمان به غیب دو عامل بزرگ در سازندگی انسانها را قرآن ذکر می کند. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. صفات دیگر متقین و اهل ایمان در مقابل کافران و منافقان چیست؟ ایمان می آورند به اون که بر تو فرود آمده و بر اون که و به اون که بر پیامبران پیش از تو فرود آمده، یعنی ایمان به وحی، ایمان به وحی. ببینید آقا، ممکن انسان قرآن را قبول داشته باشد و در این حال هم قبول نداشته باشد. یعنی چه قبول داشته باشه و قبول نداشته باشه؟ ممکنه قبول داشته باشه به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهان، یک کتابی که در این یک تعلیمات نجات بخش هست، بدون شک قرآن را غیر مسلمان ها هم یکی از کتابهای بزرگ دنیا معرفی می کنند. وقتی که مثلا در کتاب‌های تعلیم و تربیت یه عده اگر کتاب‌های معدودی را معرفی می‌کنند به افراد که خوندن این کتاب‌ها برای انسان خوب است، لازم است، برای روشن شدن فکرش خوب و لازم است، یکی از کتاب‌ها قرآن است. کتاب براموش خوشبختی را خون لوگ چیه؟ به اسمتوری هم دارد یک کسی که هست که نوشته که ترجمه کردن به فارسی، کتاب خوبی هم هست، خیلی قسمت هست، کتاب خوبی هست. در یه فصلی که مسئله کتاب خوندن را مطرح می کنه، بعد کتاب های خوب و بزرگ دنیا را که برای پرورش روح هر کسی لازم است این کتاب ها را بکنه، یک از اونها قرآن کسید. خیلی هستن که قرآن را قبول دارن، خدا را قبول ندارن، بلو قرآن را قبول دارن. یعنی قرآن را به عنوان یک کتاب بزرگ از کتابهای بزرگ جهانی قبول دارند. اوست ابن سمیر لبنانی عرب ماتریالیست مادی راجب پیغمبر اکرم که اون اشعارش دارد، کتاب به رسید رضای اون مصری معروف به او صحبت کرده است، صاحب المنار، میگه امنی به این اصغت تخل که بگیری هل اکثران نبو محتمل آیاتی، میگه اگر تو نبوی پیغمبر به دین پیغمبر به عنوان یه امر آسمانی قبولش ندارم، اما آیات محتم قرآن که نمیتونم این کار بکنم. آیا این جور قبول داشتن قرآن، قبول داشتن ایمان به قرآن است؟ نه، ایمان به قرآن این است که علاوه بر این که انسان مطالب قرآن را قبول دارد که درست است، باید قبول داشته باشه که قرآن فرود آمده از ناحیه خدا، قرآن کلام پیغمبر نیست، سخن پیغمبر نیست، قرآن وحیی که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم نازل شده از جانب هم، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن نوعی هدایت و راهنمایی است از همون غیب الذین یؤمنون بالغیب گفتید. قرآن پیامی است از جهان غیب به جهان شهادت. بلا تشبیه، بلا تشبیه ایت میگم این مثل این است که گاهی وقتایی ادعایی میکنن میگن آقا یه پیامهایی از خرات دیگر به زمین میرسن، یعنی از یک دنیای دیگر غیر از دنیای زمین که به هر حال به دنیای زمین ما مربوط میشه، ولی خرات دیگر هم جز با عالم دنیا و عالم طبیعت هست. قرآن پیامی از دنیای دیگر و عالم دیگر که اسمش عالم غیب است، نه از کره دیگر، نه از کهکشان دیگر، از عالم نهان، از عالم پنهان، عالمی که در همه عالم شهادت ما احاطه دارد، پیامی از اونجا رسیده به قلب مبارک پیغمبر اکرم به صورت کلمات. این پیام برای ما بیان شده است از جانب خدا و به ما گفته شده است. این ایمان به قرآن الهی که من قبول دارم حرف قرآن را قبول دارم. خیلی حرفای فیلسوفان تو دنیا گفتم، آدم میگه من قبول دارم، نه، این قبول داشتن نیست. وحی را به همون معنای حقیقیش باید ایمان داشت. کسی بر هدایت قرآن است که وحی را به همون معنای حقیقی که ملکی، اگر شما بگید حالا وحی چگونه است، ما چگونگی شد که ما نمیتونیم بدونیم، اگر ما چگونگی شد بفهمیم ما به پیغمبر بودیم. ما همین قدر میدانیم که قرآن وحی الهی است. خود قرآن میگوید فرشته ای به نام جبرئیل بر پیغمبر اکرم فرود می آمده و حامل این پیام از جانب حق بوده است. و نه تنها این پیغمبر را ما قبول داریم، پیغمبران قبلا بوده اند، اونها هم این پیام ها را از پیام های از غیب گرفتند. این ایمان هم به این شکل باید بسن والذین یؤمنون بما انزل الی و ما انزل من قبل. و در آخرته هم یوقنون، با این که ایمان به غیب شامل ایمان به وحی هم بود، ولی در این حال برای این که خدا غیب هست امر خیلی واضحی هست، ولی در مسئله وحی که این همه غیب هست و اون حضور نیست تفصیل بعد به اجمال بیان شده. و دل آخرتی ما به آخرت هم یقین می‌ورزم، یقین دارم، موقعم. اینجا این کلمه آخرت ما باید بحث بکنم. گاهی وقتا یک کلمه قرآن وقتی میگه آخرت، این صفت آخره، این آخرت صفت یک کلمه دیگریست که در جای دیگه قرآن مقرر میآورد، مثل کلمه الحیات یا کلمه الدار. الحیات هم مؤنث، الدار هم مؤنث. تلک الدار الآخرت، آن است خانه آخر. چون دار مؤنث آخره میگن، نمیگن که آل آخر. کما اینکه دنیا را مؤنث، کلمه دنیا مؤنث ادنا، اونم برای این که یا صفت الحیات هست یا صفت ازدار، هر دو باز مهمه. دنیا چرا دنیا میگوین؟ دنیا ممکن است از ماده دنوب باشد به معنی قرب، و هم ممکن است از ماده دنی باشد یعنی پس، به هر دو درستان. این زندگی که الان ما داریم در این جهان داریم، اولا زندگی نزدیک ما، چون الان ما در این زندگی هستیم، اون زندگی، زندگی بعدی و زندگی دور ما. دیگر این که این زندگی نسبت به اون زندگی در مقایسه با اون زندگی در سطح بالاست، این زندگی در سطح پایین. در قرآن کلمه الاخره در مقابل الاولا هم مکرر آمده است، مثل اینکه در سوره مبارکه غزوه ها بفرماید اینکه ما ودعک ربک و ما قلا وللآخره تو خیر لک من الاولا. بعد از اینکه موضوع اولا و دنیا را خدا مصابه پیغمبر اکرم بازگو می کند که ما چنین در دنیا به تو این به انعام کردیم و بعد دنیا این با ما بده اکرد بکر و ما قلا وحی منبطه شده پیغمبر ناراحت بود. قرآن تصدیش می دهد که نه، خدا تو را رها نکرده است، از تو چیزی صادر نشده است که مورد چشم الهی قرار می دهید، بله سوف یعطی که رب و کفتار با از اون آرزوهای الهی و معنوی راجع به هدایت مردم که داری، خدا اونقدر به تو بدهد که تو به خوشنودی برسی. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت از اولا، آخر از اول تو، خدا باز بیشتر است. تو هر چی که رو به پیش می روی رو به کمال بالاتر می روی. حالا هست بدل آخرت هم یوغنون، چی بیان بکنن؟ میگه که کسانی که به هدایت قرآن مهتدی هستن یقین دارن که یک زندگی دیگر که زندگی آخر است، یک خانه دیگر که خانه آخر است وجود دارد که همون خانه خوابات و خانه کیفان هست، و به وجود او یقین دارد. ببینید یه وقت ما میگیم ایمان به غیب، یعنی الان غیبی هست به شهادتی، یه وقت راجع به آینده خودمون و جهان فکر میکنیم. قرآن انسانهایی تربیت میکند که به آخرت موقنند، یقین دارند، اطمینان دارم، تزلزلی نسبت به آخرت ندارم. ضمن اعتقاد به دعا عالم آخرت میدونید مساویست با اعتقاد به جاودانگی. اصلا فرق دنیا و آخرت یکی شرینه. دنیا دار فنا است به تعبیر امیرالمومنین، پایان پذیر نیستی پذیر. آخرت پایان ناپذیر است، جاودانه. چه انسان اهل سعادت باشد در سعادت جاودانه، و چه اهل شقارت باشد، که البته اهل شقارت بعضی ها شقارت ملاقات دارن بعد در سعادت جاودانه، یه ازن در سعادت جاودانه. قرآن کلمه هم فیها خالدون چقدر زیاد آمده، خلوب جاودانه. یقین دارن به جاودانگی، به زندگی دیگر، به زندگی جاودان. ممتاز این زندگی جاودانه، این که سعادت جاودانه باشد یا شقاوت جاودانه، این دیگه کلید سخت خود انسان، یعنی به خود انسان مربوط است که در عمل خودش را اهل سعادت جاودانه بکند یا اهل شقاوت جاودانه. ببینید یکی از امتیازاتی که در مذاهب هست همین است، اعتقاد به جاودانگی انسان و فناناپذیری انسان، و اینکه مسئله مسئله نیستی برای انسان دیگه وجود نداره. مکتبهای مادی لازمه طبیعت مکتب مادی این است که جاودانگی داشته باشد. یعنی هر فرد در مکتب مادی حکم یک حبابی رو دارد که روی آب پیدا میشه، بعد میتره که از بگیر انگار نیست که نبود که نبود. در نتیجه کوچیگرایی، بدبینی و هستی و امثال اینها در این مکتب ها زیاد. حالا یه نیرنگی به کار بردن یه عده از ماتریالیست ها برای نجات مکتب خودشون از مسئله کوچی گفتن نه آقا ما این قاعده به جاودانگی هستیم. چرا؟ ما میگیم درسته که فرد فانی میشود، ولی فرد چون در مسیر تکامل هست خودش فانی می شود، ولی در افراد دیگر راهش به بالاخره ادامه پیدا می کنه. من اگر امروز کشته بشوم از بین بروم، اگر راه من باقی باشد خب راه من جاوید است، پس من دیگه جاوید موندم. به مردت می گن بیا تو خواهی تو کشتن بده، چرا؟ برای این که جاوید به مالی چیز جاوید به مالی من که میرم، من که از بین میرم برات میشم. یا خیلی خوب تو که میبینی، ولی دیگر هم بعد هستن ادامه میدن. وقتی دیگر هم ادامه میدن تو ادامه دادی انشاءالله، مثل اینه تو خود ادامه میدن. اینها دست و پاهایی که اینها میکنن عجیب. اینه یه ادهی من نمیفهمم این چه جرأتی اینها میکنن. آمدن میکنن مفاهیم قرآن رو به همین حرف تطبیق بکنن، میگن اگر بالآخرت هم یوقنون، یعنی به نظام برتر و به نظام تکاملی جهان ایمان دارن. یعنی هر جاودانه نیست، نوع جاودانه. مثلا آقا نو ام جاودانه چی میگه نو جاودانه؟ این زمینه ما میگه چند میلیون ساله روزه پیدا کرده انسان چند میلیون ساله که روی زمین هست؟ همین نگه یک میلیون سال چقدر دیگه انسان روی زمین باقی میمونه؟ چی میدونه؟ کسی نمیدونه. نماز را به طور کامل به کامی دارم، انفاق و جهش دارم، به وحی و کتب آسمانی به عنوان وحی ها و پیام های الهی، پیام هایی که از جهان غیب به جهان ما آمده ایمان دارم، به آخرت و زندگی جاودانه ایمان در حد یقین دارم. قرآن میگه اولای که آنان بر هدایت پروردگار. اگر میخواید بگید چی در هدایتی که از ناحیه پروردگارش، خدایی که رب است، مربی است، پرورش دهنده است، از راه تشریع و نبوت بندگان خودش رو میخواد به کمال برساند، چه بندگانی از هدایت الهی و از ربوبیت الهی بهره‌مند شدن؟ بندگان اینجوری و اولئک هم المفلحون، تنها و تنها رستگاران ایمانند به من، باقی دیگه هیچ گروهی دیگه رستگار نیستند. رستگاری در اینها نهفته است. بابا و اولایت همون مفتقن، در اینجا بخش ایمان از این سوره پایان میتردید، بخش کوف سوره از دو سه آن این الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. آنان که کافر شدن و کفر برگیرن دیگر برای اینها فرق نمی کند تو انذار بکنی یا نکنی، اینها ایمان نمی آرد. اینجا اولی که دو تا لغت را برای تون توضیح بدن، بعد در مفهوم آیه هست. کلمه کفر ریشه اش که همون کفر و کفره بخواد باشد، معنیش سطر است، پوشندن است. قرآن به کافر چرا میگوید کافر؟ قرآن به کافر از این جهت میگوید کافر که حقیقت برای او روشن شده است و او به جای اون که تسلیم حقیقت بشود روی حقیقت رو میپوشاند. کلمه دیگر کلمه انذار معمولا در ترجمه ها انذار را با معنی دین دادن ترجمه می کنند. منذر یعنی دین دهنده، انذار یعنی دین دادن. این کلمه هم رسانی این ترجمه است. انذار با دین دادن فرق میکنه. دین دادن ترجمه کلمه تخویف است.
تخلیف یعنی فرسندن، دین دادن اون فرسندن. مثلا اگر یک کسی از یه جایی داره رد میشه، یک کسی ناگهان بیاد یک ترکه ای جلو خواست مثلا بترسوند، خیلی میترسه، تخلیف کرده میاد. انذار اعلام خطر است، یعنی اگر آینده ای در جلو باشد خطرناک، این را شما از حالا بهش اعلام بکنید. این نوع خاص اگر دیگر دارم هست نوع خاصی. من فکر میکنم برای کلمه انذار این کلمه هشدار که امروز در فارسی معمول شده نزدیکتر. پیغمبران منذرند، یعنی هشدار دهنده هستند. هشدار دادن همین معناست. یک دیگه آدمی غافل است، توجه ندارد به یک امر خطرناکی، شما آگاهش میکنید، هشدارش میدید، آقا به توجه دارم، متوجه دارم. مثل یک کسی داره میرد با اتومبیلش داره به سرعت داره میره جلو راهش، یک فرض کنید یک گودال خیلی وسیع است، شما فورا اطلاع بهش میدید آقا مواظب باش، مواظب باش. اینه بهش میگن هشدار یا انذار. هر چیز رو دانستیم، حالا ببینیم قرآن چی میخواد بگه. قرآن میگوید آنان که کافر شده اند، انذار و هشدادن تو به حال اونها سودی ندارد. چه انذار چه هشدار بدهی و چه ندهی، اینها ایمان نمیارند. این آیه برای خودش یک مسئله ای که در و سؤالی، یعنی که آیا هر کس کافر بود، آیا اگر کسی کافر بود پس دعوت پیغمبر در او اثر ندارد، فایده ندارد؟ خب اگر کافر بود پس اول مردم باید مؤمن باشن تا پیغمبر اونا را دعوت بکنه. و اگه مؤمن هستن که قبلا مردم مؤمن هستن، پیغمبر که آمده است که کافرها تبدیل به مؤمنها بکنن. پس چرا اینجا قرآن میگوید کافرها را فایده ندارد؟ یه عده ای آمدن از همینجا استفاده که نه سوء استفاده کردن، گفتن اصلا قرآن یه منطقی دارد که در توجیه تاریخ و جامعه را به شکل مادی توجیه می کند. این بود قرآن میگه آقا مردم دو گروه هم، یه گروه مردم استثمار شده، یه عده استثمارگرها. استثمار شده ها تو فقط اینا را باید دعوت کنی، اینا پیش از پیش آماده قبول هستن. خاطر های استثمارگر ها اونا فایده نداره به سراغ اونا میدارد. پس از اول پیغمبر مبعوث شده است برای دعوت استثمار شده ها، میگه سراغ استثمارگر ها نرو، از اونا مخاطب تو نیستن. خطاب پیغمبر از اول متوجه این گروه ها مرد نامردوته. پیغمبر مخاطب خطابهای قرآن عام است برای همه مردم. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ناس یعنی عموم مردم. این اشتباه است که افراد میگن ناس یعنی توده محروم مردم، ناس نه، یعنی عموم مردم. پیغمبر که مبعوث شده است دعوت شامل سیاه و سفید و استثمارگر و استثمار شده و غنی و فقیر و هر که هست شامل همه کی میپذیره؟ کی نمیپذیرن؟
البته افرادی که به تعبیر قرآن سالم باشن، معیوب نباشن، میپذیرن. بعد حالا میگیم چه افراد نمیپذیرن. پس حالا این قرآن چی میگه در اینجا؟ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چی رو بگم؟ ببینید آقا، حاضر اگر نگیم در همه اصطلاحات قرآن، لااقل در اکثر اصطلاحات قرآن، به هر غیر مسلمانی نمیگن کافر. کافر قرآن به کسی میگن که پیغمبر بعد از اون که مبعوث شده است و او را دعوت کرده و حقیقت بر او روشن شده، در مقابل دعوت پیغمبر ایستاده و الناس هم می شوند و انکار می کنند. یک گروه به ظاهر می گردند، در باطن مخالفند. قرآن اینهایی که تو دعوت کردی با این که حقیقت را برای اینها گفتی، نه ذالک اینها با قلب خودشون مبارزه کردن، با درک خودشون، با عقل خودشون مبارزه کردن و جهدو بها و استیقنتا انفسهم ظلما و عتوا. چشماش میبینه، میگن قبول ندارم، میگن که برای فایده ندارم. برای این دیگه فایده انسان، برای انسان معاند، چون شرط قبول اینه که انسان اول تسلیم حقیقت باشد، بعد حقیقت رو عرضه بدارن قبول میکنن. اما از اول انسان موضع گیری کرده در مقابل حقیقت.
یا الله تعالی این دنیا را به ما داده کنه. دیدی؟ این که انسان را به ولایت می‌کشاند، این است که انسان پیشاپی موضع گیری بکند در مقابل حقیقت. قرآن تعبیر این موضع گیری را در یک آیه عظیم مبسم کرده. فَمَا ذَرَأَ لَهُمُ الْعَذَابَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِهِ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا الْقُرْآنُ حَقًّا أَجَابَ الْكَوْنُ هَذَا مِنْ ذَرَأَةِ جَنْدَارِ السِّيرِ جَنْدَارِ السِّيرِ خدایا اگر این حق را از جان بکنو بدون توفیق به تو بگیره. نه میگه خدایا اگر این حق را از جان بکنو تن زیاد آسمان بفرست، نه از دون بلا کشاقت دیگر کنو. فانسر علینا حجارت هم من از سما. میدیدی بشر چرا موضوع گیری میکنه؟ میگه خدا را اگر حق کرد من را از آسمان بفرست منو ببر که من نمیتونم بمیرم. حالا دلیل هم که آدمی انذار کردن و هشدار دادن چه فایده کنه؟ قرآن اینها رو بگه، اینها رو بگه و به اصطلاح فقها مقصرها داره میگه، نه قاصرها. یه کسی که برای اولین بار این میخواد دیگه از اول که مردم مفکرن و مردمی، یه عده قبلا کافر را پیدا نداره، یه عده قبلا مؤمنن، چرا مؤمنا بود؟ نه اینجور نیست. ان الذين كفروا فروا من لهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فتمره على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم اذا دليل المساله تحت بالسيف والله بريد الخير وينذر صلى الله على محمد اسمك العظيم والاعظم الاعز والاجل والاكرم يا الله فرزدار جلعان ما را بنور ايمان من الزر بگردن
يا امين
فرزدار موضع زيري ما را در مقابل حقیقت موضع زيري اسلام مستقلیم قرار بگردن
يا امين
فرزدار هر جون احساس اناد و جهود و انکار حق را از دل همه ما بیرون بفرما
يا امين
پروردگارا همه ما را مدین نماز و بپادارنده حقیقی نماز قرار بده پروردگارا همه ما را در هر درجه و هر مرتبه و دارای هر شأن از شئون اجتماعی هستیم از منصبین خودت توصیف کرده قرار بده ایمان ما را به وحی الهی اقتدار بگردن بل ایمان و یقین ما به آخرت بیا
الله امین.